رفا، خوش اومدید به این جلسه انجمن مارکس حکمت. بحثی که امروز برای راجبش صحبت بکنیم عنوانش اعلام شده، عنوانش از انقلاب ایران و وظایف کمونیست ها. به نظر خودم این ادامه مجموعه بحثایی که تا حالا تو انجمن مارکس عرض کردیم و از نظر خودم یه سیستمی رو به اصطلاح عرضه میکنه و یه تأکیداتی رو میذاره که شاید قبلا نمیذاشتیم. در اینجا کل این بحث رو باید تو متن بحث های جلسات قبل و حتی جلسات قبل تر انجمن مارکس فهمید و گذاشت و معنی کرد، منتها به هر خودش یه عنوانه. چرا این بحث لازم شده؟ چرا قبلا این بحث نمی کردیم؟ به نظر من به خاطر اینکه اوضاع عوض شده، اوضاع سیاسی ایران عوض شده و اوضاع کمونیست ها عوض شده. میگیم انقلاب ایران و وظایف کمونیست ها دو تا قسمت داره، انقلاب ایران و کمونیست ها. هر دو عامل، هر دو به اصطلاح بخش این جمله، هر دو تاشون عوض شده موقعیتشون. در نتیجه باید برگشت نگاه کرد و دید که الان در چه وضعی هستیم و باید چه کار بکنیم نسبت به سال. من وقتی میگم عوض شده، نسبت به سال مثلا 2003-2002 عوض شده، تو مقطع 2002-2003 عوض شده. و به نظر من کمونیست‌ها و طبقه کارگر با مسائل جدیدی روبرو هستن که قبلا نبودن، اون دوره باش روبرو نبودن و در نتیجه سوالاتی در مقابلشون قرار گرفته که اون دوره نبود و جوابی بهش نبود. و در نتیجه چون خود سوال به این شکلش که امروز مطرحه، اون وقت مطرح نبود، جوابی هم بهش عرضه نشد. نه حزب کمونیست کارگری این کار کرد، نه خودم، نه منصور حکمت، نه کسی دیگه این کار نکرد، به خاطر اینکه خود صورت مسئله به این شکلش مطرح نبود. صورت مسئله در اساس برمیگرده موقع به وضعیت جامعه که من به سهم خودم سعی کردم تو این چند سال گذشته بگم که اوضاع عوض شده و برجستش بکنم. اونم اینه که دو خرداد شکست خورد، تموم شد. وقتی یه دو خرداد شکست خورد تموم شد، اینجوری نیست که یه چیزی تموم شد خب حالا ما بریم ادامه بدیم کارمونو. صحنه نمایشی که تو جامعه در جریانه، صحنه کشمکشی که تو جریانه در جامعه، کشمکش اجتماعی و سیاسی که تو جامعه در جریانه، به کلی تغییر کرد، از بیخ عوض شد. به نظر من اگه کسی متوجه این فاکتور نشه و متوجه ابعاد عوض شدن صورت مسئله نشه و سوالات جدیدی که در مقابل ما قرار میگیره نشه، در واقع به واقعیت هیچ توجهی نداره. ببینید دو خرداد بستری بود، اینو من چند بار گفتم و مجبورم اینجا دوباره تکرارش بکنم، نه من، بقیه رفقام گفتن و همینطور خود منصور حکمت چند بار راجبش صحبت کرده. دو خرداد یه پدیده سیاسی و اجتماعی بود، یه پدیده پارلمانی نبود که گویا یه عده‌ای اصلا تو پارلمان نماینده شدن و میخوان مثلا خامنه‌ای یه کاری بکنه و یه عده‌ای ان که اینا رو میشه کنار گذاشت یا نذاشت یا هر کاری باشون کرد. این درست نیست، این تصویر واقعی نیست. دو خرداد یه جریان اجتماعی بود، یه جریانی بود که جمهوری اسلامی رو از بالا تا پایینش در بر می‌گرفت، از سپاه پاسدارانش تا ارتشش تا قوه مقننه‌اش تا قوه قضاییه، کل اسکلت این سیستم رو در بر می‌گرفت. و صورت مسئله‌اش این بود که متوجه شده بود که جمهوری اسلامی در مقابل اعتراض مردم به اون شکل سابقش قابل دوام نیست، قابل ادامه نیست، باید راهی پیدا کرد. در مقابل نسل جوان جامعه ایران قابل ادامه نیست، نسل جوانی که دیگه چشم باز کرده جمهوری اسلامی بوده، مثل نسل ما بدهکار نیست یا مقهور جمهوری اسلامی نشده که اومده باشه اعتراض بکنه و جمهوری اسلامی قتل عامش کرده باشه. این پدیده براش نیست، در نتیجه طلبکاره. و در نتیجه خود جمهوری اسلامی سیستم حکومتیش که اونم شامل بخشی سپاه پاسداران اینا، جوونا تو اونام هم، اگه جوونا 70% 60% جمعیت اون مملکت هستن، تو ارتش سپاه پاسداران هم همینطوره، تو دستگاه دولتی جمهوری اسلامی هم همینطوره. و این صورت مسئله به اصطلاح متوقع بودن از جانب جوونا همه جانبه است تو جمهوری اسلامی، تو جامعه، از خود محلات شهر و این ور اون ور گرفته تا دستگاه خود دولت. یک. دوم این که طبقه کارگر و بخشی که کار میکنن تو جامعه، اهم از و به اصطلاح کارگرها و کسایی که یه درجه شغلای به اصطلاح متکی به کار خودشون دارن، حالا کارمندان، معلمان تو این سطح هستن، اینا هم هیچ افقی برای خودشون نمیبینن، به خاطر اینکه تو اون جامعه با وجود جمهوری اسلامی رونق اقتصادی ممکن نیست و شما نمیتونید توی سیستمی رونق استبداد داشته باشین، اختناق داشته باشین و هیچ رونق اقتصادی نداشته باشین. این ممکن نیست، به زودی تبدیل میشه به انفجار عمومی. پینوشه ممکن بود به خاطر اینکه با سر کار اومدن پینوشه و قتل عام کمونیستا تو شیلی یه دوره رشد دو رقمی اقتصادی به وجود اومد. 28 مرداد تو ایران ممکن شد، کودتا کرد شاه، به خاطر اینکه بعدش یه دوران رشد اقتصادی به وجود اومد و مردم امیدوار شدن که اگه تو سیاست دخالت نکنن میتونن امورات زندگیشون رو بگذرونن، میتونن درس بخونن، میتونن برن دانشگاه، میتونن برن کارخونه، میتونن ازدواج کنن، میتونن بچه دار بشن، میتونن یه بالاخره یه آینده توی چارچوب نرمالی تو اون جامعه هست. اقتصاد چین ممکن شده در اوج استبدادی که امروز تو چین برقراره، به خاطر اینکه چین بزرگترین رشد اقتصادی تاریخ معاصر بشر رو داره و امروز بالاترین رشد اقتصادی دنیا رو داره و میگن 5 سال دیگه اقتصادش از آمریکا بزرگتر میشه. خب تو این شرایط شما میتونین یه درجه یعنی میتونین استبداد به وجود بیارین، میتونه شما که نه، ولی بالاخره بورژوازی میتونه بیاد استبداد به وجود بیاره، اختناق به وجود بیاره و مردم یه درجه تمکین کنن، ولی اگه نتونین این کارو بکنین زیر بارتون نمیرن. استالین رو تحمل کردن، استبداد و اختناق استالینی رو مردم به طبق کارگر روسیه تحمل کرد، صرف نظر از توهمات به اصطلاح فکریش، به این خاطر که بزرگترین رشد تاریخ بشر اون دوره رو آورد. در عرض 12 سال، در عرض 3 تا برنامه اقتصادی 15 ساله روسیه که عقب مونده ترین کشور اروپا بود و اساسا دهقانی بود تبدیل کرد به صنعتی ترین کشور اروپا و قدرت دوم تو اقتصاد دنیا. خیلی رشد از این بود، مردم وضعشون داشت خوب میشد. باشه، شما اگه طرفدار تروتسکی نباشی راحت زندگی تو بکنی، یه زندگی متوسطی داری و میتونی امورتو بگذرونی، شلوغش نکنی میتونی بگذری. وقتی این نباشه مردم عصیان میکنن، جامعه بی‌ثبات میشه و این موقعیتی بود که جمهوری اسلامی دوچارش شد و این استدلالیه که حالا اگه لازم باشه دوباره راجبش حرف میزنیم، چون چندین بار راجبش صحبت کردیم، منتها تو فضا هنوز موج میزنه که گویا جمهوری اسلامی میتونه مدل چینی رو پیاده کنه. مدل چینی رو نمیشه تو جامعه ایران پیاده کرد، همونطور که مدل نیکو نمیشه پیاده کرد، مدل کشورهای به اصطلاح آسیا جنوب شرقی، کره و سنگاپور و اینا رو، به خاطر اینکه ثبات اقتصادی میخواد و سرمایه و جاری شدن سرمایه تو این بازار این کشورها. امروز ایران اگه ولش کنین درشو باز بذارین، هر کیم پول داره میاره بیرون، هیچ کی پولش نمیبره بذاره جایی که هر آخوند و هر سپاه پاسداران و هر کسی میتونه فتوا بده یه به اصطلاح به طرف دیگه ببره. در نتیجه این چیز ممکن نیست و جمهوری اسلامی با این سوال روبرو شد و یک جریانی از درون خود جمهوری اسلامی با یه راه حل اومد بیرون، راه حلی که ما میتونیم اگه اسلامو معتدل بکنیم، اگه اسلامو یه درجه تخفیف بدیم، اگه یه درجه دست و پای آخوندار از تو حکومت جمع کنیم، ای برادره حکومتمون اسلامی باشه، مثل حکومتی مثل عربستان سعودی باشه یا حکومتی مثل پاکستان باشه، یا اونا هم همه اسلامی هن دیگه، ولی فرق میکنن خصلتشون با جمهوری اسلامی، با اینجا باشه، میشه مردم رو ساکت کرد، میشه سرمایه جذب کرد، میشه با غرب آشتی کرد، میشه در یه درجه به اصطلاح گشایش فرهنگی به وجود آورد و میشه مردم رو راضی کرد به جمهوری اسلامی. این یه راه حلی بود که به اسم اون چیزی که به اسم 2 خرداد به اصطلاح معروف شد، این راه حل بود و این راه حل یه عده کوچیکی نبود، راه حل یه بخش بزرگی از جمهوری اسلامی بود که میشه اسلام رو معتدل کرد، میشه تو چارچوب جمهوری اسلامی تعدیلاتی به وجود آورد و میشه جمهوری اسلامی رو نگه داشت به شرطی که یه کاری بکنه که پلتفرم 2 خرداد بود. این از بین رفت، شکست خورد. ما گفتیم شکست میخوره و شکست خورد، بخش زیادیش به همت خود جریان کانسرواتیو تو حکومت شکست خورد و خورداد بخواه گرفتنشون و کردنشون. اون جریان یه بخش دیگه از جمهوری اسلامی که فکر میکرد که یه ذره شل کنی مردم میان همه این همه رو با خودشون میبرن، اسلامی باقی نمیمونه، و درست فکر میکردن. و در نتیجه مقابل تو جمهوری اسلامی اختلاف به وجود آمد. حالا هرچی شد دو خرداد شکست خورد. ماحصل اجتماعی شکست دو خرداد این شد که راه حل اصلاح رژیم از درون خودش ممکن نیست. مهم نیست انقلاب بالا گرفت یا نگرفت، این اصلا اهمیتی نداره که آیا موج انقلاب بالا میگیره در نتیجهش یا نه، میتونه بالا بگیره میتونه بالا نگیره، ولی یه نتیجه تو جامعه به وجود اومد که در چارچوب جمهوری اسلامی نمیشه اصلاح کرد. اون چیزی که به اسم اصلاح طلبی بود شکست خورد. اصلاح طلبی یعنی اصلاح طلبی در چارچوب جمهوری اسلامی شکست خورد. در اینجا شما اگه میخواد جمهوری، هر کی میخواد جمهوری اسلامی را عوض کنه، باید از بیرونش کاری بکنه، باید بندازتش کنار. به این معنی ما گفتیم جنبش سرنگونی تبدیل شده به بستر عمومی مبارزه با جمهوری اسلامی، نه به این معنی که همه مردم ریختن بیرون میگن سرنگون با جمهوری اسلامی. به این معنی که شما اگه مردم اگه بخوان برای آبشون مبارزه کنن، بخوان برای برقشون مبارزه کنن، بخوان برای نمیدونم دستمزدشون مبارزه کنن، بخوان برای هر چی مبارزه کنن، دیگه آخوند خوشخیم و آقای حجاریانی که گویا قراره یه کاری بکنه و یه بخشی از مجلس که قراره یه چیزی بکنه و یه بخشی از خود جمهوری اسلامی آقای فرخ نگهدار بگه وایس قراره رابطه با آمریکا درست بشه، اینا دیگه کار نمیکنه. مستقیم با جمهوری اسلامی، با خود خامنه ای، با اون چکیده ارتجاع روبروه، چکیده خود جمهوری اسلامی روبروه. به این معنی شما هر اعتراضی تو اون جامعه بکنی میکشه به مرگ بر جمهوری اسلامی، دیری یا زود. نداریم اصلاح قوانین، دیگه نداریم تو چارچوب جمهوری اسلامی اصلاح قوانین ممکن نیست. شکست دو خرداد شکست یک افقه و به این معنی سرنگونی تبدیل میشه به بستر عمومی و مبارزه از بین مبارزه قبل از دورانی که وقتی دو خرداد بود مبارزه بود که فرض کنین کل اردوی سرنگونی طلب که عبارت یه چپ جناح چپی داشت که کمونیستا بودن و ما بودیم و نوک تیزش ما بودیم و یه جناح راستی داشت که سلطنت طلبا بودن، اونایی که دور سلطنت طلبا جمهوری خواهش هرچی اپوزیسیون راست جمع شده بودن، کل مبارزه اینا علیه دو خرداد سازش با رژیم بود. هر دوی اینا سرنگونی طلبن. کسی که فکر میکنه فقط کمونیستا سرنگونی طلبن اشتباه میکنه. بورژوازی تو ایران سرنگونی طلبه، الان بیشتر از همیشه سرنگونی طلبه. حالا میگم سرنگونی نوع خاصی میخواد، ولی دوست نداره جمهوری اسلامی باشه. تو دوره‌ای که دو خرداد هست جدال بین کل اردوی سرنگونی طلبه با اردویی که میخواد یه نوع تعدیلی تو جمهوری اسلامی به وجود بیاره، و این رو انعکاسش تو کل تاکتیکای ما، تو بحثای ما علیه دو خرداد، علیه سازش با رژیم، با اینا میبینید. اونتا وقتی که دو خرداد از بین رفت، علیه دو خرداد، کسی که خودشو فقط با دو خرداد با مخالفت با دو خرداد معنی کرده اونم از بین میره، چون دو خردادی نیست. شما دیگه مخالف کی هستی تو اون جامعه؟ و مبارزه همین که سرنگونی طلبی تبدیل شد به بستر عمومی مبارزه، رقابت و کشمکش و رقابت بر سر رهبری جامعه منتقل میشه به رقابت بین راست و چپ دیگه تو جامعه. سوال این میشه که حالا که سرنگونی شده بستر عمومی، چپ میبره یا راست میبره؟ کشمکش میشه بین چپ و راست تو جامعه، فرق میکنه با دوره قبل. و اگه کشمکش بین چپ و راست میشه تو جامعه، اون وقت سوال اینه که چپ باید با چه تاکتیک ها و با چه به اصطلاح شعارهایی، با چه تصمیم نقاله هایی کل مردم رو پشت سر خودش بیاره. دیگه اون دوره قدیم، اگه شما فقط تکرار دوره قدیم باشین، دوره قبل از شکست دو خرداد، در واقع فرقی با راست ندارین، کنار راست وای میسین، عملا کنار هم شمشیر میزنی، نمیتونی باش رقابت بکنی، چون تو میدون اون داری بازی میکنی. و این تغییری بود که ما از پلروم 16 اون یکی حزب شروع کردیم به راجبش صحبت کردن، که رفقای عزیز اوضاع عوض شده، اوضاع عوض شده و کمونیستا باید با مسائل جدیدی روبرو هستند. چجوری؟ سوال خیلی ساده است. کمونیستا همیشه با این مسائل روبرو هستند. کمونیستی که رهبر مردم نباشه کمونیست نیست. کمونیست که فقط رهبر تشکیلاتش باشه یا رهبر یه بخشی باشه، رهبر فقط صندوق اعتصاب باشه یا فقط رهبر یه چیز به اصطلاح باشه کمونیست نیست. کمونیست به معنی سیاسیش دارم میگم، نه به معنی اعتقادیش. اگه رهبران کمونیست در نجه همیشه سوالی که جلوشون قرار گرفته اینه چجوری باید رهبر مردم بشن، نه مقاله نویس خوبی فقط، که به مقاله نویس خوبم خیلی احتیاج داریم، نه به آژیتاتور فقط که به آژیتاتور هم خیلی احتیاج داریم، نه به شخصیت معروف که به شخصیت معروف هم خیلی احتیاج داریم، خیلی کم داریم. منتها سوال اینه که یه حزب سیاسی کمونیستی و یه آدمای کمونیست چجوری رهبر مردم میشن. و اگه این سوال بذارین جلو خودتون، که هیچ وقت چپ سنتی درست نقطه شروعش اینه که اینو جلو خودش نمیذاره، همیشه رهبر خودشه، همیشه رهبر تشکیلات خودشه، بیرون با هیچی تداعی نمیشه، که حالا بعدم برمیگردیم بهش. ولی اگه اینو بذارین جلو خودتون، اون وقت سوالی که جلو کمونیست ها قرار میگیره اینه که در انقلاب آتی ایران چجوری مردم رو از پشت راست میکشه به پشت خودش، چجوری راست رو پس میزنه، چجوری تبدیل میشه به سمبل اعتراض واقعی مردم، چجوری مردم رو با مردم کاری میکنه که هر چی چیز خوبه رو با این تداعی کنن. رقابت با راسته، نه رقابت با دو خرداد دیگه، فحش دادن به دو خرداد. و شما اگه اینو متوجه نباشین دیگه وارد اون جنگی که باید بکنین رو نمی‌کنین. میخوام بگم که چرا این صورت مسئله اول مطرح میشه، که حالا برمیگردم راجع به ابعاد جواب پاسخی که باید به این داد. ولی صورت مسئله اینه که جامعه عوض شده، سوالی که چرا کمونیستا قرار گرفته عوض شده. کمونیستا با این سوال رو برن که حالا که سرنگونی بستر عمومی اعتراض شده، چجوری مردم رو باید آورد پشت سر ما. تا دیروز دعوامون این بود که آقا نرین دو خرداد کشتی ها، دو خرداد رو دارن میمارنن، جمهوری اسلامی خوشخیم و از اینا نداریم. ولی حالا دیگه رضا پهلوی هم نمیگه جمهوری اسلامی باید بره، میگه باید بره بمونه، میگه باید بره دیگه. سر این که جمهوری اسلامی باید بره، صفه تو از اون جدا نمیشه. و اگه این رو متوجه نباشیه که دقیقا نمیتونی صف کمونیستا رو جدا کنی، و اون وقت صفت نه با حخا معلومه، نه با الاهواز معلومه، نه با پژاک معلومه، نه با هیچ کی معلوم نیست، چون هر کی بگه بره تو هیچ تفاوتی برای خودت متوجه نیستی که دیگه رقابت با یکی دیگه است و بر سر چیز دیگه ای. در اینجا سوالی که سوال اول، اوضاع جامعه عوض شده و این جلو راست هم قرار گرفته، اپوزیسیون راست هم حالا بهش برمیگردم، بورژوازی هم این جلوش قرار گرفته، هر جریان اجتماعی این جلوش قرار میگیره، به سهم خودش باید جواب بده. به این عوض شده یک، در نتیجه اوضاع جامعه عوض شده. ما حتی اگه برگردیم به اصطلاح فیلمو برگردونیم به سال 2002، اواخر 2002 که دیگه تق دو خرداد رسما در اومد، برگردیم به اون وقت، دوباره باید برگردیم به خودمون بگیم رفقا اوضاع جامعه عوض شده و کمونیست‌ها با مسائل بسیار جدی روبرو هستن و این دفعه باید پیروزی یه جنبشی رو در مقابل یکی دیگه تعریف کنن، بگن جنبش سرنگونی یعنی چی و پیروزیش یعنی چی و چه تفاوتی داره با پیروزی که راست میذاره جلو و چرا مردم باید بپیوندن بهش و چجوری میشه رهبر مردم شد. این سوالی که گفتم از سال 2002 در مقابل ما قرار گرفته بود که میبایستی بهش جواب بدیم، هنوزم جلو ما قرار گرفته باید بهش جواب بدیم. بازم اوضاع تغییر کرده، علاوه بر این اوضاع همین کافیه که خب ما دوباره بیایم بحث بکنیم بگیم انقلاب ایران و وظایف کمونیست ها، چه سال 2002 باشه چه امسال 2005 باشه. ولی یه اتفاق دیگه هم افتاده، اونم اینه که موقعیت کمونیست ها عوض شده. سال 2002 شما یه حزبی داشتین که نوک تیز پیکان چپ علیه به اصطلاح برای بسیج مردم بود، برای علیه جمهوری اسلامی. یه نیروی شاخص چپ داشتین به اسم حزب کمونیست کارگری که هر آدمی که خوشش میومد یا بدش میومد سرش میزدی تهش میزدی، یه جوری مجبور بود خودشو به این وصل کنه، دست نگه داره، عضوش نشه ولی یه جوری که حاشیه‌اش بمونه. قطب چپ جامعه بود. و جامعه میشناختش و نشون میداد و لنگری بود که نشون میداد که چرا نباید رفت دنبال دو خرداد. و اگه اون حزب نبود، جامعه ممکن بود بره دنبال دو خرداد یا تماما بره دنبال راست، از زاویه راست به اصطلاح شروع کنه با دو خرداد تصفیه حساب کردن یا موضع گرفتن در مقابل دو خرداد. این حزب از بین رفت، ولی ساده از بین رفت. تحولات ما همیشه اون وقت بازم تأکید میکنم که از همون سال 2002 بحث ما این بود که از دست رفتن منصور حکمت یه معنی سیاسی داره. خودش میگفت معنی سیاسیش رو باید بکنیم برای خودتون، یعنی که تو جامعه، نه اینکه ما خیلی ناراحت شدیم. معنی عاطفی و تشکیلاتیش به کنار که همه ناراحت شدن، سوال اینه که معنی سیاسی از دست رفتن منصور حکمت چه بود؟ معنی از دست رفتن لنین یه معنی سیاسی بود. معنی از یاسر عرفات از دست رفت، یه اتفاق سیاسی افتاد. همه شروع کردن خب حالا در غیاب یاسر عرفات جنبش فلسطین چجوری میشه؟ سوال اینه که در غیاب منصور حکمت جنبش کمونیستی به چه صورتی در اومد و در می اومد؟ و به نظر من انشقاق از اینجا اتفاق افتاد که در مقابل سوالاتی که جلوش گذاشته شد، جلو اون حزب گذاشته شد، خود منصور حکمت نبود جوابشو بده و حزب دو پارچه شد. و من جلسه قبل گفتم که جلسه قبل صحبت کردم که این موقعیت کمونیستا رو عوض کرد به کلی، به خاطر اینکه اون چیزی که امروز به اسم حزب کمونیست کارگری هست نه ربطی به کمونیسم داره نه ربطی به کارگری داره. یه جریان پوپولیسته که مثل همه پوپولیسم تو تمام طول تاریخ بشریت پرچم یه چیز دیگه است. پوپولیسم هیچ وقت به اعتبار خودش یه چیزی نیست. پوپولیسم تو دوره کومله پرچم یه جور پوششی بود برای ناسیونالیسم کرد. پوپولیسم تو چپ ایران پوششی بود برای ناسیونالیسم طرفدار آل احمد و شرق زده و اون بساط که تو دوره انقلاب 57 بالا اومد. و پوپولیسم 2005 هم همینطوره، پوششیه برای ناسیونالیسمی که فرق خودشو با راست خودش نمیدونه، نوع میلیتانتشه، نوع رادیکالشه، ولی علارغم اینها جنبشن اون جنبشه، انحرافی از مارکسیسم نیست، خود اون جنبشه است. انحرافی بورژوایی از کمونیسم کارگری نیست، خود اون بورژوایی است. این رو که من جلسه قبل سعی کردم مستدل کنم، راجع بهش صحبت بکنم و بگم، در نتیجه موقعیت چپ عوض شده، کمونیستا موقعیتشون تو جامعه عوض شده دیگه. اون قطبی که میتونست مردم رو بکشونه و بگه به پایین نریم زیر پرچم راست و زیر پرچم چپ و زیر پرچم کمونیسم نگه داره، وجود نداره. اون لنگر وجود نداره. و بخش اعظم دو خرداد که از صفوفش کنده شدن، از صفوف دو خرداد، اینا ملحق شدن به اردوی اپوزیسیون راست. بخش اعظمشون، یه تعداد تیکه زیادشون شدن جمهوری خواه. این جمهوری خواهی که الان جمهوری خواهن، اینا همین دو خردادیه بیرون حکومت بودن دیگه، که رفتن سلطنت طلب نیستن، منتها دور اون محور میگردن، مثل این به اصطلاح کهکشان هایی هست که یه وسطش یه نور و گنده هست، بقیه هم اینجوری مثل غبار دورش هستن. اینا هم دور اون قطبن، نمونده قطبن، چون میگم، حالا بعدا میگم، اینا یه جور سرنگونی رو میخوان که دقیقا همون سرنگونی راست نمیخواد. به لحاظ پرچم اقتصادیشون بعد از سرنگونی خیلی هاشون راستر از سلطنت طلبان، خیلی راستر از سلطنت طلبان. و یه جریانشون هم دیگه کامل مثل گنجی اینا، که اینا دیگه گنجی رو، وقتی اینو من چند بار گفتم، پلتفرم گنجی رو نگاه کنین بخونین، پلتفرم گنجی از پلتفرم اقتصادی ریگان و مارگارت تاچر راستره. سرمایه‌داری خصوصی لجام گسیخته است بدون هیچ جور خدمات اجتماعی، راسته، نهایت راسته، منتها الان اومده بیرون و به نظر من پرچم نهایی بخشی از همین جناح رفسنجانی میشه که دیر یا زود اینا مجبور میشن کنار گذاشته بشن و به اصطلاح ملحق بشن به گنجی. گنجی تئوریسین اصلی اون جناح اونا، که اگه جمهوری اسلامی ساقط بشه، اینا جناح فاشی، صرف نظر از جنبه اسلامیش، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ جنبش جناح راست فاشیست اولترا تاچریست میشن که هر جور خدمات اجتماعی رو میزنه، که هر جور مالیاتی رو میتونن بزنن. سرمایه‌داری گنجی اینه، سرمایه‌داری رقابت آزاد کامل بدون هیچ جور قید و بندی، مانیفستش اینو میگه. تو میگه اینو باید آورد، یعنی تو جدایی مذهب از دولت هم میخواد به این اعتبار، سرمایه رو ول کنین کار کنه. واقعا تاچر پیشش خیلی آدم معتدلیه وقتی میخونین، یا ریگان، چون نمیتونستن تو اون جامعه اون کار رو بکنن. به هر حال این وضعیت اینجوری عوض شده. از یه طرف دیگه انتخاباتی که به وجود اومد، انتخابات اخیری که تو ایران شد و این احمدی نژاد آورد سر کار، که اینم باز راجبش مفصل صحبت کردیم، اینم یه درجه وضع عوض کرده، به این معنی که نشون داد که بخشی از جامعه تمرکزش روی اقتصاد، روی وضع فلاکت، روی بخشی از اینه که این و امروز این به سرعت این میاد عروج میکنه، مسئله فلاکت، مسئله اقتصاد، در کنار مسئله آزادی‌های سیاسی و خلاصی فرهنگی که تا حالا بستر عمومی اعتراض بوده، به جلوی صحنه رونده میشه، ناچارج رونده بشه. و احمدی نژاد هم هیچ راه حلی براش نداره. مستضعف پناهی از احمدی نژاد پرچم شیفت کردن، یه درجه شیفت کردن مسئله جامعه به موقعیت اقتصادی اقشار پایین جامعه است. این رو باید متوجه بود. بالاخره اینا رو وقتی میذارین کنار هم، میبینین که ما وضع کمونیست‌ها عوض شده، وضع جامعه هم عوض شده. خب حالا باید چیکار کرد؟ کماکان بریم یه راهی اینه که کماکان بریم همون کارهایی که فرض کنین حزب کمونیست‌ها در دوره منصور حکمت و حزب کمونیست کارگری اون دوره می‌کردن، همون کارا رو بکنیم. به نظر من اون کارا جواب نمیده. جواب نمیده و مسائل جدید رو اصلا در نظر نمیگیره و پاسخهایی که میده نامربوطه. بغل هدف مثل این تیر بزنی هدف این و شما رو به این ور تیر اندازی بکنی، بهش کی نمیخوره. شما ای صبح تا شب حالا بیا به دو خرداد فوش بده، اصلا به کسی نمیخوره. ای بیا دو صبح تا شب تحلیل دو خرداد بخور، اصلا به هیچ کی بر نمیخوره. کسی نیست که این بهش بر بخوره. نموند، اون پدیده تموم شد، منقرض شد، مثل دایناسور اونا دیگه. شما هی راجع به خطر دایناسورا نمیتونی امروز حرف بزنی برای جامعه بشری. آقا به پای بغل رد میشی دایناسور نیاد بهت بخوری. دایناسور چی؟ دایناسوری موجود نیست. 3-4 سال دیگه اصلا بچه‌هایی که میان وارد عرصه سیاست میشن تو ایران یا بزرگ میشن، اصلا تو خرداد هم یادشون نیست، اصلا نه نیست تو به اصطلاح سیستمشون. احمدی نژاد تو سیستمشون، خامنه‌ای تو سیستمشون، رضا پهلوی تو سیستمشون، آمریکاست تو سیستمشون، اینایی که به اصطلاح بازیگران صحنه سیاست امروز ایران و باید در این رابطه جواب داد و صحبت کرد. به هر حال با این مقدمات می‌خواستم بگم چرا این بحث لازمه و بگم که جوابایی که تا حالا هست به نظر من جواب نمیده و نمیزنه بخار. ما حزب ما سعی کرده یه سری جوابای جدیدتری رو به مسائلی که در مقابلشه بده، منتها به هر حال باید خود همین جوابا رو هم مثلا تنها جریان چپی که سعی کرده تو این متن جواب نیازهای این دوره جامعه ایران رو بده حزب ما بوده، حزب حکمتیست بوده، به درجه سعی کرده جواب بده و هر جام جواب داده جوابش گرفته، منتها این جواب باید گذاشت توی یه متن عمومی تری که معنیش هم دقیق‌تر بشه، هم ابعاد دیگه‌ای که هنوز به اونش هم جواب ندادیم اونم روشن بشه و بشه براش به اصطلاح وحدت نظر به وجود آورد و وحدت اراده به وجود آورد که ادعی برن این رو به اصطلاح راجبش کار بکنن و حرف بزنن. در نتیجه با این مقدمات گفتم که ما لازم میشه راجع به انقلاب ایران و کمونیستا حرف بزنیم، من اینجا راجع به طبقه کارگر به طور اخص حرف نمیزنم، چون نمیگم انقلاب ایران و طبقه کارگر، میگم که انقلاب ایران و وظایف کمونیستا، چون اون چیزی که بر طبقه کارگر اتفاق میفته نتیجه کاریه که کمونیستا خواهند کرد، نتیجه کاریه که تحزب کمونیستی میکنه، نه کمونیستای پراکنده که حالا بعدم بهش اشاره میکنه. پراکنده کمونیستای سازمان نیافته تأثیری نمیتونن بذارن تو اوضاع، تأثیر پایداری نمیتونن بذارن، نه اینکه به لحاظ سیاسی نمیشه تأثیری گذاشت به اون شکل. در نتیجه میخوام بگم که صورت مسئله رو من تو این شکل مطرح میکنم که انقلاب ایران و وظایف کمونیست این دو تا فاعل داره، دو تا تیکه داره این جمله که از اولم گفتم، انقلاب ایران وظایف کمونیست ها، هر دو تا اینا دیگه معینه و باید راجع بهش بحث کرد. بحث به طور کلی به اثر کمونیست ها و انقلاب نیست، همچی بحثی ما نداریم. شما واسه این که میگین کمونیست ها انقلاب، میگین کدوم کمونیست ها و کدوم انقلاب؟ اگه من یه نفر باشم الان خیلی مارکسیست حادی باشم و تو چین زندگی کنم و چینم یه ذره شلوغ باشه، یه جور وظایفی دارم، کمونیست ها یه نفره و جامعه چینم یه میلیارد نفره مثلا و دستت به هیچ جا نمیرسه، و اگه یه جور باید وظایف در قبالش بگیری، تو ایران باشی یه جور، تو عراق یه جور دیگه و تو به اصطلاح انگلیس یه جور دیگه، و نکات مشترک دارن. من تا به طور کلی ما نمیتونیم راجع به کمونیست ها و انقلاب، کمونیست ها میخوان انقلاب سوسیالیستی بیارن همین الان فوراً، همین الان میخوان. به نظر من کمونیسم یعنی این امروز، کمونیسم کارگری یعنی این، حکمتیسم هم یعنی، یعنی این که انقلاب کمونیستی میخوام، انقلاب سوسیالیستی میخوام همین امروز بدون تعلل فوراً، نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم، و عملی میدونمش اینو امروز. سوال اینه که خب حالا شما که اینا رو عملی میدونین و همین امروز میخوان، چجوری این رو عملی میکنین؟ اونجاست که بحث تاکتیک پیش میاد. اگه وارد این مشخص نشین، هیچ تاکتیک هیچ معنی نداره. این چی؟ به طور کلی من میرم هی موعظه میکنم کمونیسم خوبه و هی میگم مرگ بر این و مرگ بر اون، ایشالله میبرم. باید میدونم هیچ وقت تو تاریخ هم چه اتفاقی نیفتاد، نمیشه، منطقا هم نمیشه بود. در نتیجه انقلاب ایران یه پدیده معینه، باید راجبش صحبت کرد. کمونیست هم یه پدیده معینه که باید راجبشون صحبت کرد، که بعضا راجبشون صحبت کرد. وقتی که ببینید اون دفعه تو اولین بحث تو این سلسله بحث ها راجب عنوانش این بود کمونیست ها و انقلاب، اونجا صحبت کردیم، گفتیم که وقتی که همین بحث رو کردیم مفصل مشروع، که وقتی میگیم کمونیست ها و انقلاب، باید بگیم کدوم انقلاب، و اون تحول انقلابی که در جامعه داره اتفاق میفته چه ربطی داره به اون انقلاب سوسیالیستی که شما میخواد؟ این سوال باید از خودتون بکنید. شما یعنی هر انقلابی که انقلاب سوسیالیستی نیست، هر انقلابی انقلاب کمونیستی نیست، هر انقلابی به طور عام نمیشه از هر انقلابی حمایت کرد، من ده هیچ علاقه ندارم انقلابی بشه که خمینی بیاد سر کار، علاقه ندارم انقلابی بشه جلال طالبانی بیاد سر کار، علاقه ندارم انقلابی بشه که رضا پهلوی بیاد سر کار و خیلی های دیگه، که یا یلسین بیاد سر کار تو روسیه، چه منفعتی داره طبق کارگر این کارو؟ در اینجا سوالی که باید از خودتون بکنید، این تحولی که داره تو جامعه اتفاق میفته، این تحول چه ربطی به انقلاب سوسیالیستی که شما میخواین داره؟ طبق کارگر میخواد انقلاب سوسیالیستی بکنه و اوضاع جامعه بحران انقلابی توش هست، به این معنی که همین سرنگونی تبدیل شده به بستر عمومی اعتراض، مردم نمیخوان، دولت نمیتونه خودشو طولانی مدت سر کار نگه داره، همه فکر میکنن این وضع ادامه نداره، خیلی ساده باید به یه طرفی بره، و این سوال پیش میاد خب این تحول چه ربطی داره به اون انقلاب سوسیالیستی ما؟ چند تا جواب کلاسیک به اینا هست. یکی اینه که این باز این دفعه پیش راجبش صحبت کردم، یکی اینه که میگه که این انقلاب بنا به قوانین طبیعت، قوانین طبیعت که نه، قوانین اجتماعی، قوانین علوم اجتماعی و بحثی به نام ماتریالیسم دیالکتیک، این انقلاب انقلابی است مرحله دموکراتیک است. اینو ما مفصل راجبش صحبت کردیم که این هیچ ربطی نه به مارکسیسم داره، اینجور طبقه بندی کردن، نه به لنینیسم داره، نه به حکمت داره، نه به کمونیسم کارگری داره، و نمیتونه جواب واقعیت رو بده. این مارکسیسمی نیست که میخواد تغییر بده، این مارکسیسمیه که همراه تاریخ میشه، وکیل مدافع تاریخ. مارکسیسمی نیست که معتقد فلاسفه تا حالا جهان رو تفسیر میکردن بحث بر سر تغییرشه و نقش اراده و نقش طبقه کار. اراده به معنی چه فردیش، چه حزبیش، چه طبقاتی، چه در ابعاد طبقه میتونه تغییر بذاره. در اینجا طبقه مرحله بندی کردن انقلاب، چه انقلاب دموکراتیکه، چه به کسی بگه انقلاب دموکراتیکه و چه کسی بگه انقلاب سوسیالیستیه، از هر دو طرف و بنا به مرحله انقلاب سوسیالیستیه. اگه نبود چی؟ انقلاب 57 سوسیالیستی بود، انقلاب ما قبلش سوسیالیستی بود، انقلابایی که هر جای دیگه تو دنیا اتفاق میفته سوسیالیستیه. اینا باز تو اون جلسه اول مفصل راجع بهش صحبت کردیم که چجوری رفتن تو این با به اصطلاح شونه خالی کردن از زیر بار توضیح یه واقعیتیه. و یه برداشت دیگه اینه که معلوم نیست این انقلاب چیه. بعد از این که جمهوری اسلامی ساقط شد، تازه اون وقت اگه ما با قدرت رسیده باشیم این انقلاب سوسیالیستیه، اگه ما با قدرت نرسیده باشیم انقلاب دموکراتیکه یا یه چیز دیگه است. اینم یه راست که خیلی هم رایجه که معلوم نیست این انقلاب چیه و انقلاب رو بر اساس نتیجه نهاییش به اصطلاح ارزیابی میکنی. که گفتم این که هنر نمیخواد که اینو بهش میگن تلئیزم، یعنی این که آفتاب آمد در این را آفتاب میگی دو ساعت دیگه آفتاب سر میاد، میگه وای میسیم اگه دو ساعت دیگه آفتاب سر اومد میگیم سر میاد. خب چی خاصیت شما چیه توضیح بدین این واقعیت رو. گفتیم که اینم خالی کردن شونه از زیر بار مسئولیت تعریف یه تصویره و تأثیر گذاشتن تو واقعیت. شما به نوع تعریف میگین که نمیشه تأثیر گذاشت یا تأثیرش اصلا هیچ قانونی نداره، باید وایسیم همینجوری بدون اینکه تمام متمایز بکنیم خودمون آخر سر بفهمیم چی بود. این طور نیست. در نتیجه باید برمیگردیم به انقلابی که به اصطلاح انقلابی که توی جامعه در حال تحول نگاه میکنین، باید برگردید به مسائلی که در مقابلش قرار گرفته قرار بکنین و صفبندی طبقاتی که در مقابل خودش قرار داده، به این باید برگردید نگاه بکنین. موضوعات و نیروهایی که در مقابل هم قرار گرفته، موضوعاتی که موضوع اون تحول انقلابیه و نیروهایی که جلو هم صف بستن، این دوتا فاکتورن و هم ربط دارن ولی الزاماً همیشه منطبق نیستن. ببینین توی جامعه‌ای که وقتی که هنوز مسائلی هست که هنوز بورژوازی منفعت داره تو به اصطلاح مورد خطاب قرار دادنشون و از بین بردنشون، همیشه اوضاع پیچیده تر میشه به خاطر اینکه بخشی از جامعه زیر پرچم بورژوازی میاد به میدون، به خاطر اینکه فرض کن شما آزادی دموکراتیک میخواین. آزادی دموکراتیک خیلی ربطی به سوسیالیسم نداره. میتونی یه کشور الان انگلیس آزادی دموکراتیک از سوسیالیسمی هم در کار نیست. آزادی دموکراتیک میخواین، نه بیمه بیکاری میخواین، چه میدونم سواد مجانی باشه برای همه، بعد کودک بخواد، برابری حقوق زن و مرد میخواین، هر کدوم از اینا رو بخواین بالقوه اینا توی جامعه بورژوایی قابل تحققه. بالقوه دارم میگم. و در نتیجه بورژوازی که میاد وسط تو اون جامعه، یه بخشی از اون، یه جنبشی، یه سنتی از اون همیشه میاد با این مطالبات میاد، چون منفعت خود بورژوازی رو زیر خطر هنوز نمیبره. با آزادی های سیاسی الان به خصوص ایران هم مثلا نگاه کنیم، شما آزادی های سیاسی، خب بخش زیادی از به اصطلاح اپوزیسیون راست هم میگه جدایی مذهب از دولت، بخش زیادی از اپوزیسیون راست هم میگه برابری حقوق زن و مرد، بخش زیادی از اپوزیسیون راست هم میگه، شعارشه بالاخره. میخوام بگم که یا مثلا ارضی از دوران قدیم تو انقلاب روسیه که راجبش مفصل صحبت کردیم، مسئله ارضی، دهقانان زمین تقسیم بکنیم بدیم به دهقانا، شاه اومد پرچمش تو ایران از دست جبهه ملی و حزب توده گرفت، تو چارچوب بورژوازی میشد اصلاحات ارضی کرد، نه تنها کرد، یه راهی، یکی از آلترناتیوهای جلوی راه بورژوازی برای اینکه به اصطلاح رشد اقتصادی بورژوایی رو بیاره. تو ژاپن نکردن، یه کار دیگه ای کردن. دنج اخلاق و افکارش فئودالی هنوز باقیه تو ژاپن. ولی تو ایران شاه اومد، آیا کسایی که یادش نیست که منم خیلی بچه بودم، من خودم هم یادم نیست، ولی شنیدم من اون وقتا شنیدم که میگفتن که شعار جبهه ملی بعد از اینکه شاه طرح اصلاحات ارضی و اون انقلاب سفید شاه آورد، شعار جبهه ملی و حزب توده یهود، اینا رادیکالای اون دوره بودن دیگه. اون دوره رو نگاه کنین، این بود که اصلاحات آری، دیکتاتوری نه، هیچی دیگه نداشتن بگن. خمینی مخالف اصلاحات ارضی اومد میدون. نگاه کنیم بورژوازی با چه شعاری اومد. بورژوازی اومد زمین ها رو گرفت از دهقانا، مدرسه رو برد دهات، گفت شما به جای سربازی باید بری دهات درس بدی به بچه مردم و درس بخونن و سواددار بشن، چون احتیاج داشت به کارگر با سواد. آدم بی سواد به درد رشد بورژوازی تو اون وقت نمیخورد. کارخونه داشتن میزدن پشت سر هم، اصلا تو این جاده کرج دیگه جا نبود که کارخونه بزنن و کارگر کم بود. کارگر از فیلیپین وارد میکردن اون دوره، من دیگه یادم کارگر از فیلیپین وارد میکردن، کارگر ساده تو ایران از فیلیپین وارد میکردن، به خاطر اینکه یا نبود یا اونی که بود سوادشو نداشون کار بکنه. یعنی چه سواد آموزی؟ کسایی که با سپادانش یادشونه، سپادانش با این ایلاتی که میرفتن قشلاق یه ایلات قشلاق میکردن باشون میرفتن میومدن. تو دوره چین هم ماویستا هم انقدر فداکارانه برای سواددار کردن مردم کار نمیکردن. سپاه بهداشت بود، همه رو شروع کردن آمپول زدن و مالاریا رو ور انداختن. جزا رفقا من یادمه تو سنندج کنار سنندج خیلی بچه بودم، جزامی بودن، جزام رو ور انداختن، سل رو ور انداختن، مالاریا رو عملا ور انداختن، آبله رو ور انداختن. میخوام بگم که بورژوازی با اینا اومد وسط و هنوزم میاد، هنوزم میاد. و اگه شما نتونین، و اگه شما نتونین صف طبقه کارگر رو جدا بکنین، خب میشین مثل بقیه، مثل اونا دیگه. و اینجا پیچیدگی اینجا میاره وسط که یه کمونیستی که اومده باید چیکار کنه؟ بگه من اصلاحات ارضی نمیخوام، بگه سپاه دانش که گفتن ها سپاه دانش فساد روستاهاست، که کارگر که دهقانایی که من توی بحث دیگه یه جایی گفتم کمله اون وقت تشکیلاتش تو اورامان تعطیل کرد به این خاطر که اورامان اولین بخش کردستان بود که عازم شهر شدن برای کارگری بعد از اصلاحات ارضی، و گفتن اینا رفتن شهر شلوار لی پوشیدن با ضبط صوت برگشتن و رفتن از طریق بازار آزاد تو شهر اولین تجربه جنسیشونو کردن، اومدن دیگه نه آخوند رو قبول دارن نه پاسکار رو حساب میکنن، دیگه سر دومشون میجنبه، فاسد شدن، به درد نمیخورن، تعطیل کردن. این برداشت چپ بود. من میخوام بگم که این دوره، این دوره به یه نوع دیگه ما باش روبرویم. این دوره اتفاقی که تو ایران داره، اتفاقی که تو باید بشناسین اون کرکتر، اون تحولی که تو جامعه داره ضربان میزنه، تپشی که داره میکنه باید بشناسین. تو انگلیس اگه شلوغ بشه حتما کارگرا میان میگن اصلا سرمایه‌داری باید ور بیفته، تپشش اونه، فرق میکنه. یه جامعه مثل روسیه که اومده میگن دهقانا میگن زمین میخوایم، یه ده میگن صلح میخوایم، یه ده میگن نون میخوایم، تو ایران یه ده میگن آزادی میخوایم، یه ده میگن آقا تو زندگی خصوصی من دخالت نکن، آخوند دست پای آخوند جمع کن، مذهب از دولت جدا، خلاصی فرهنگی، که بخش زیادی از خود بورژوازی اینو داره میگه. در نتیجه سوال شما، سوالی که پیش میاد اینه که اون تحول پیروز، بحثی که اینجا پیش میاد اینه که اون تحولی که داره توی جامعه اتفاق میفته، طبقه کارگر کمونیست ها باید اون تحول بشناسن و پیروزیش رو آنچنان تعریف کنن که به نفع خودشون باشه، به نفع طبقه کارگر باشه. بحث کلاسیکی که کمونیست ها از مانیفست، تو جلسه اول این بحث گفتم، از مانیفست بحث شروع میشه تا بحث لنینه، بحث دو تاکتیکه، بحث منصور حکمت، تو بحث‌های مکرر ما و منصور حکمت تو دورانی که از سال 57 شروع شد، که اینا مرحله برداری بر نمی‌داره. اگه انقلابی، اگه تپش انقلابی تو جامعه در حال زدنه، و اگه کاراکتر اون، اگر کاراکتر اون مطالباتی که خصلت اون مطالباتی که جامعه رو پشت سر خودش بسیج کرده و داره جامعه رو قطبی میکنه و داره قدرت سیاسی رو متزلزل میکنه، هنوز سوسیالیستی نیست و هنوز شما رو با یه شعار سوسیالیستی به قدرت نمیرسونه، اون وقت شما وظیفه کمونیست ها این است که این تحول انقلابی و این انقلاب رو تقدیر بکنن به تخت پرش انقلاب، تخت پرشی برای انقلاب سوسیالیستی. کمونیست ها موظفن اگه هنری دارن، این هنر این باشه که کاری بکنن که طبقه کارگر با دخالت در اون تحول انقلابی، یک پروسه انقلاب مداوم بیوقفه از این انقلاب به انقلاب سوسیالیستی مورد نظرش رو بکنه، همونطوری که توی انقلاب روسیه کردن. فاصله انقلاب دموکراتیک تا انقلاب سوسیالیستی 6 ماه بود، فاصله فوریه بود تا اکتبر. چقدر 7 ماه میشه؟ چقدر 7 ماه بود؟ به خاطر اینکه تونستن انقلابی که اتفاق افتاده بود، انقلاب فوریه که اتفاق افتاده بود، رو تبدیل بکنن به محمل پولاریزه کردن جامعه حول یه طبقه. گفتم یک مطالباته و دوم نیروهایی که در مقابل هم قرار گرفتن. ببینین شما میتونه مطالبات تغییر نکنه، صفوندی نیروها تغییر بکنه. انقلاب اکتبر رو براتون مثال میزنم، انقلاب اکتبر که مفصل راجبش حرف زدید، انقلاب اکتبر اصلا حول مال لغو کار مزدی و اینا نبود که، حول صلح، نان زمین، نان زمین بود دیگه، صلح زمین نان، آزادی هم توش نبود تازه، چون آزادی وجود اومده بود، چون آزادی بی قید و شرط سیاسی با رفتن از فوریه برقرار بود. در نتیجه این بعد این چیه؟ خب صلح که صلح چه ربطی به سوسیالیسم داره؟ ولی این انقلاب سوسیالیستی بود به خاطر اینکه بعد از سرنگونی تزار، صفبندی که به وجود اومد تو جامعه، کل بورژوازی در یه طرف ایستاد و تنها نیرویی که این طرف ایستاد و پولاریزه کرد نیرویی بود که جامعه به اسم کمونیسم میشناختش و به اسم سوسیالیست میشناختش و سرنگونی که توی تو اکتبر 1917 به وجود اومد، سرنگونی دولت بورژوایی با همه ابعادش بود. نمیتونست انقلاب دیگه سوسیالیستی نباشه. طبقه کارگر در مقابل بورژوازی به قدرت رسیده بود. گفتم تا وقتی که بورژوازی میتونه خودشو در صف اپوزیسیون قرار بده، شما با این مشکل روبرو میشی، مگر اینکه صورت مسئله همون باشه ولی روند اوضاع به نحوی بره جلو که کل بورژوازی جلو همون مطالبه قرار بگیره و تنها کمونیستا بمونن که بخوان. اون وقت این انقلاب شده تخت پرش همون انقلابی که شما میخواین. سوال اینه جنبش سرنگونی که امروز تو ایران هست، اگه با این متد برگردیم نگاه کنیم، میگیم یه جنبش سرنگونی هست، مردم میخوان جمهوری اسلامی نباشه. خیلی ساده همین، مردم میخوان جمهوری اسلامی نباشه. یه نکته مهمی دیگه که باید بهش توجه کرد اینه که مردم اینجوری نیست، مردم یه توده هستن که همشون یه چیز میخوان. مردم توشون طبقات هستن، مردم انقلابی داریم، مردم ضد انقلابی داریم، مردم مرتجع داریم، مردم جاسوس داریم، مردم همه جور مردمی داریم. مردم طبقاتی هستن، مردم به خصوص مردم بورژوا داریم. و طبقات اینجوری نیست که بورژواها میان تو خیابون میگن که ما اینو میخوایم، بعد کارگرها میان تو خیابون میگن اینو میخوایم. این تصویر کلاسیک چپی سنتی و متحجره که هیچ وقت اتفاق نمیفته. اتفاقی که میفته، طبقات با ابزار جنبش‌های اجتماعی متوسل میشن برای اینکه بیان کل جامعه رو پشت سر خودشون بکشن. مسابقه‌ای که برقراره اینه که بورژوازی میخواد کل جامعه رو، نه فقط خود بورژواها رو، کارگر و نیمه کارگر و دهقان، همه رو دنبال خود، یا بخش مهمی از جامعه رو دنبال خودش بکشه با پرچم خودش. بگی شما میخوای خوشبخت بشی، عجله نکن، من با تو همدردم، شما زنی، شما مردی، شما بچه، حقوق نداری، همه اینا رو به رسمیت میشناسم، باید همه رو واکسیناسیون کرد، باید به همه پول داد، باید مستضعفان رو گرفت فلان کرد، ولی اگه میخوای این کار بکنی باید بیای دنبال من. این را رضا پهلوی ثبات به وجود میاره، آمریکا میاد پشتمون، سرمایه‌گذاری میشه، اروپا رو نگاه کن، نمیدونم فلان جا رو نگاه کن، ژاپن رو نگاه کن، چین رو نگاه کن، خوشبخت میشیم. چرا میخوای شلوغ کنی مثل این کمونیستا بله عراق سرت در بیاد و مردم رو میکشه دنبال خودش و مردم رو میکنه محمله به اصطلاح به قدرت رسیدن خودش. اشتباس کسی فکر کنه که فقط کارگر رو دنبال خودش میکشه، کارگر هم میبره. اونایی که تجربه انقلاب 57 یادشونه و بودن اون زمان، یادشونه که خمینی شاید به همون قدر که کمونیستا تو کارخونه نفوذ داشتن، خمینی هم نفوذ داشت. او این یارو کی بود که وزیر کار بود؟ کمالی. این خیلی آدم فعال، کارگر فعالی بود، نفوذ داشتن اسلامیا. به عنوان یه پرچم نماز نمیخون طرفا، نمیگم مسلمون بود، ولی فکر میکرد این راشه. یه داشتونم خب نبوده، یه زیادی هم نبودن، چپ بودن. یا حتی بعضی هم چپ ها که خود نوع چپشون، نوع توهمشون به رژیم، نوع توهم مثل فرض کن خود چپی ها بود که فکر میکردن خمینی آقا رو زمین میشینه با دست قرمه سبزی میخوره، یک کاسه قرمه سبزی، یک کاسه، میدونی هیچ چیز نداره، هیچ افاده نداره. 10 بار من ازشون شنیدم وقتا عکس خمینی رو یادتونه تابلوش چاپ میکردن رو زمین نشسته یک کاسه قرمه سبزی و کاسه برنج گذاشتن جلوش داره با دست میخوره. خیلی خلقی بود. میخوام بگم همون توهم تو طبق کارگرم بود دیگه، اینجوری نیست که تفته جدا بافته بود. به هر حال وقتی بحث برمیگردین نگاه میکنم، یعنی که جامعه، جنبش های اجتماعی جلو هم قرار میگیرن، احزاب سیاسی نوک جنبش های اجتماعی هستن، طبقات خیلی پشت وای میستن، طبقات اصلا با 2-3 تا تسمه است که به جامعه وصل بشن، به اصطلاح منفعت طبقاتی. طبقات از طریق جنبش ها میان افقی که میذارن جلو جامعه، مثل لیبدم میاد اینجا یه جنبش، یه دیگه یه سنتیه، میگه که یه جامعه باید باشه اینجوری باشه اونجوری، یه تصویری میده، یه جنبشی دور خودش را میندازه. این جنبش بورژوایی به خاطر اینکه رابطه کار سرمایه رو زیر سوال نمیبره، تو چارچوب مختزیات، تو چارچوب برقراری هنوز سرمایه‌داری کار میکنه. حالا شما خواهی بیا یکی میاد میگه سرمایه‌داری دولتی باشه، برنامه ریزی تولید بکنیم، فلان بکنیم، اینجوری بکنیم، یکی دیگه میاد میگه که نه آزاد باشه، یکی کینز میاد میگه که به کارگرها مثلا آوانس بدین، یه امکاناتی بدین چون بازار درست میکنه، میاد از خودتون دوباره خرید میکنه، کالا رو میبره بالا، هزی هزار یه دونه از این جنبشا میاد و احزاب میان به اصطلاح به عنوان رأس این جنبشا میان جلو و طبقات اینجوری ظاهر میشن و همه احزاب، خاصیت حزب سیاسی اینه که جامعه رو دنبال خودش بکشه، نه فقط طبقه خودشو. بورژوا اگه طبقه خودشو فقط دنبال خودش بکشه که اصلا ورشکست بدبخته، مگه چند نفر تو این جامعه بورژوان؟ و کارگرم اگه نتونه جامعه رو دنبال خودش بکشه، نصف صف خودش هم نمیتونه دنبال خودش بکشه. و همین خاطر سندیکالیسم به اصطلاح عقیمه، سندیکالیسم نمیتونه جامعه رو دنبال خودش بکشه. اون بار براتون مثال زدم، گفتن طرف اومده و جلو پیکت کردن جلو مترو، جلو آندرگراند، کارگر آندرگراند به طرف اومده و تو میگفت شما نرو تو، میگفت چرا نرم تو، میگفت به من دستمزد ندادم، میگفت به من چه مربوطه به تو دستمزد ندادم، اگه تو برای من اعتصاب میکنی دستمزد تو میبرم بالا، پول بلیط منم گرون میکنن، سر من خراب میشه، من چرا باید به خاطر تو، اگه ایدئولوژیک نباشی یارو اصلا تا کچینو، چرا من باید به خاطر تو اعتصاب نرم سوار مترو بشم، من تو به خاطر من کاری میکنی؟ هیچی. تفلک وایستاده بود کارگر مترو، اصلا نمیتونست جواب اینو بده. مظلوم وایستاده بود اونجا، ما یه ذره دخالت کردیم، نباید سوار شد فلان، از این سر دیگه اصلا ربطی به حقوق این نداره. میخوام بگم که به همین دلیل سندیکالیسم مخاطبش، موضوع کارش کارگر، فقط صنف ترید یونیونه، داره ترید رو رگولیت میکنه، مثل نخود فروشه که میخواد بازار نخود خوب کنه، اینم میخواد بازار فقط فروش کار خوب کنه. کاری به رابطه، به هم زدن رابطه کار سرمایه نداره و اینا میبازن، ناچارن در نهایت میشن ملحقه یکی دیگه. در نتیجه وقتی داریم راجع به این جنبش سرنگونی حالا برمیگردیم صحبت میکنیم، باید از خودمون بپرسیم جنبش سرنگونی چجوریه، معنی که طبقات به این جنبش میدن چیه. امروز داریم راجع به انقلاب ایران و وظایف کمونیست ها حرف میزنیم، داریم راجع به تیکه انقلاب ایران حرف میزنیم. از این ور نگاه میکنیم میگه منفعت بورژوا، یه فاکتور مهم دیگه اینه که وقتی داریم راجع به دوره انقلابی حرف میزنیم، بنا به تعریف دوره انقلابی دوره‌ای که سیاست بر اقتصاد مقدم میشه، اقتصاد میره پشت صحنه. رجوعتون میدم به بحث دولت در دوره انقلابی که تو جلسه قبل‌تر راجبش صحبت کردم، اقتصاد میره پشت سر پشت، سیاسته که میاد جلو، سیاست خالص. در نتیجه بورژوازی یه تصمیماتی میگیره که مخالف منفعت خیلی پایه‌ای فرض کنید تولید و بازتولید سرمایه‌داریه، چون سیاست اصله. طرف برمیگرده دولت شاه یهو تصمیم میگیره 50% به حقوق همه اضافه کنه. خب این که قرار بود کار ارزان باشه، پول از کجا میاری حالا؟ اصلا فکر این چیزا نیست. ممکنه 50 بگه کارخونه ها ورشکست میشن، بهشون پول میدن ورشکست نشن. میرم از بانک جهانی پول میگیرم به کارخونه سوبسید میدم که 50% حقوق کارگرا رو برام بالا که ورشکست نشن. با اینکه قدرت سیاسی مطرحه، با اینکه میخواد سیاستش نگه داره. کمونیستا میان میگن نپو میاریم تو دوره لنین. نپ چه ربطی به کمونیسم داره؟ نپ هیچی نیست. مردم گرسنه‌ن، اون بار گفتم مردم گرسنه‌ن تو روسیه، کشیده کارشون به کانیبالیسم، آدم مرده میخورن و دولت کارگری باید برای مردم برنج نون برای کشاورزی تولید کنه. میگه دهقانان آزاد برن برای بازار تولید کنن، خودشون هم سود ببرن. بهش میگن نپ دیگه. چه ربطی به سوسیالیسم داره؟ اقتصاد یعنی تصمیم اقتصادی همش مبنای سیاست داره. امروز تو انگلیس اینطوری نیست. شما اضافه حقوق بده فوری برای چرتکه میارن، از کجا اومد از کجا نیومد و اصلا بد نمیدن. ولی کافیه بنیادهای سیاسی این جامعه به لرزه در بیاد، هر امتیاز اقتصادی رو بهت میده. و اینکه سیاست اصل است. و تو دوره انقلابی سیاست عروج میکنه و دولت هایی که تو دوره انقلابی میان سر کار مبناشون سیاسته نه اقتصاد. خمینی میاد همه صنایع رو ملی اعلام میکنه و چپی که متوجه نیست، متوجه بحث دولت در دوره انقلابی نیست و متوجه نیست که یه طبقه گیاه و دولتی که اومده سر کار رو تو این دوره ها باید بر اساس سیاست ارزیابی بکنه، فکر میکنه خمینی خلقی طرفدار خلق این چی بود سرمایه‌داری، راه رشد غیر سرمایه‌داریه، داره دولتی میکنه. لنین هم گفته دولتی کردن به اضافه الکتریفیکاسیون و شورا میشه سوسیالیسم. اینه تسلیم میشه، یه رو تنفس میده.